اصابت التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد ابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه. کلام در این بود که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود ظواهر حجتن وقتی که شک در مراد باشه، اما اگر شک در کیفیت استناد باشه اینجا ظواهر حجت نیست. خب چرا آقای صدر دو وجه ذکر کرد؟ یک وجه این بود که این که ظواهر حجته به خاطر این که بر اساس حساب احتمالات این ظاهر کاشفیت داره، طریق به واقعه، اما اگر چنانچه یک جای طریقیت نداشته باشه یا طریقیت ضعیف باشه اونجا عقلا اخذ نمی کنه. خب این وجه دیروز گذشت. وجه دوم این بود که آقای صدر گفت در واقع این ظواهر که حجته، ما به وسیله حجیت ظواهر سقرای این کبرای ما اخبر به المعصوم علیه السلام یا اخبر به الثقه یا مثلا اخبر اقر به المقر، او را احراز میکنیم که اخبر به الثقه را، ما اخبر به الثقه را عمل میکنیم. این عرضم به حضور شما فرمایش آقای صدر. بعد گفتیم ایشون میگه دو تا بیان داره، این دو تا بیان روحش یکیه. بیان اولش اینی بود که عرض کردیم، بیان دومش این است که حجیت ظواهر یعنی تطابق بین مراد تصوری و مراد جدی. آقای اشرفی شما بیاید اینجا بشینید، بگو که اینجا بگو صندلی ها رو بیاره، برو بگو صندلی ها رو از پایین بیاره، بیاید اینجا بشینید، بیاید اینجا بشینید، بگو صندلی از پایین بیاره. بله عرضم به حضور شما این باید تطابق بین مراد جدی و مراد تصوری، بدلول تصوری. خب در مواردی که شک در مراد داریم این وجه میاد، چون مراد تصوری مولا مشخصه. مراد تصوری مولا این است که خب وقتی میگه اکرم العلماء، مراد تصوری این کلام این است که یعنی آقا شما این صندلی ها رو برمیداری میبری، خب این طلبان میان چیکار باید بکنن؟ خب در مواردی که شک در مراده، اکرم العلماء مدلول تصوریش مشخصه. این مدلول تصوری مطابق مراد جدی است. اما در آقای صدر میگه این دو وجه در ما نحنفی نمیاد. بله در مواردی که شک در لغت درسته، در مواردی که شک در لغت اونجا همینطوره. به قول عرضم به حضور شما مشهور، اثبات لغت نمیشه. چرا؟ چرا اثبات لغت نمیشه؟ به خاطر این که اما اون وجهی که بیان اول بود، خب بیان اول این بود که ما اخبر به حسقه، خب من ما اخبر به حسقه را میدانم، میدانم که این سقه فرموده من شک بین الثلاث والاربع فلیبنی علی الاربع. کسی که شک بین سه و چار بکنه بنا رو بر چار میگذاره. من شک بین الثلاث والاربع فلیبنی علی الاربع. هر جایی که شک بین سه و چار باشه خب بنا رو بر چار میگذاره. اینه من میدانم ما اخبره به استقه چیه، منطقا نمیدانم این ما اخبره به استقه آیا مدلول حقیقیه، معنای این لغته یا مجازن استعمال شده. این ربطی به سغرای ما اخبره به استقه نداره، این ربطی به سغرای ما اخبره به استقه نداره. وجه حجیت این است که ما میخواییم ما اخبره به حسقه را به دست بیاریم. خب در جایی که شک در مراد مولا هست ما اخبره به حسقه مشخصه، به وسیله حجیت ظهور احراز میشه. اما در مواردی که شک در مراد مولا نیست، شک در لغته، اینجا ما اخبره به استقه معنا نداره. چون من میدانم زراره اونی که از مولانا امام صادق علیه السلام نقل میکنه، کلام زراره این است که کسی که شک بین سه و چار بکنه بنار بر چار باید بگذاره. اما حالا اثنین در این معنای دو استعمالش حقیقیه یا مجازیه ربطی به ما نحنفی نداره که این ما مؤخبره به استقه را نفهمه. اما اون بیان دوم نمیاد. ایشون میگه به خاطر این که بیان دوم چرا نمیاد؟ به خاطر این که بیان دوم این بود که حجیت ظهور یعنی تطابق بین مدلول تصوری و مراد جدی، تطابق بین مدلول تصوری و مراد جدی. خب در اون جایی که شک در مراد داریم این معنا داره، چون مراد تصوری مدلول تصوری مشخصه. اما در جایی که ما معنای لغت را نمیدونیم، نمیدونیم اثنین معناش دویه یا نه معناش دو نیست، اینجا معنا نداره که بگی تطابق بین مدلول تصوری و مدلول جدی. چون تطابق بین مدلول تصوری و مدلول جدی باید مدلول تصوری مشخص باشه. بعد ایشون میفرماید این بیانها برای اثبات لغت خوب. آقای آخوند که بفرمایید قدر متیقن از سیره عقلا این اثبات لغت و کیفیت استعمال نیست، ما هم تحلیل کردیم و سرش بیان کردیم. اما این به درد ما نحنفی نمیخوره. چرا به درد ما نحنفی نمیخوره؟ چون که الان وقتی که مولا خداوند سبحان در قرآن کریم میفرماید والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و بعولتهن احق بردهن، ما اینجا به وسیله اصالت و عدم الاستخدام احراز ما اخبره به حسقه می کنیم. احراز ما اخبر به جبرئیل و اوحى الله تبارک و تعالی الى النبی صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین میکنیم. ما در واقع او را احراز میکنیم. چطور؟ چون والمطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثت قروع و بعولتهن احق بردهن. خب این بعولتهن اگر ما گفتیم به اصالت و عدم الاستخدام مدلول تصور مراد استعمالیشم ارزم به حضور شما زین خصوص رجعیات این اصالت و عدم الاستخدام نتیجه میگیریم که اون ارزم به حضور شما مدلول استعمالی و المطلقاتم به حساب عام نیز خاصه، ما اخبره به الله را احراز میکنیم. بله این بیانات برای اون جایی که مثلا سید مرتضی فرموده به اصالت الحقیقه اثبات میکنیم که این لفظ در این معنا استعمالش حقیقیه، به درد اونجا نمیخوره، ولی به درد ما نحنفی میخوره. نکته سومی هم که در کلام آقای صدر هست، این فرمایشاتی که بفرمایید این مربوط به اینجا نمیشه. اون بحث بعدی که مراد جدی از ضمیر اگر خاص باشه که انشالله یه چند دقیقه دیگه وارد میشیم، اون مربوط به اونجا میشه. خب در ما نحن فی یک کلمه ای آخره که در این بحث مرحوم آخوند داره، این کلمه دو جور تفسیر شده. یه تفسیرش تفسیریست که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و دیگران کردن و ظاهر عبارت آخوندم همینه. یه تفسیرشم تفسیریست که آقای صدر کرده که خلاف ظاهر کفایی هم هست. آقای صدر حرفش اینه، آخوند در آخر این بحث می‌فرماید ما گفتیم این ظهور برای کیفیت استناد حجت نیست، ولی اصل ظهور قبول داریم. یعنی چی؟ یعنی وقتی قرآن کریم می‌فرماید و المطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثت قروع و بعولتهن احق بردهن، وقتی که این را می‌فرماید قرآن کریم، آخون می‌فرماید من قبول دارم که ظاهر این است که مراد استعمالی از ضمیر مطابق مراد استعمالی از به حساب عام مرجع، ولی این ظهور حجت نیست. می‌فرماید درسته که این ظهور حجت نیست، ولی این ظهور غیر حجت وقتی که در کنار والمطلقات ارزم به حضور شما قرار می‌گیره، آیه را مجمل میکنه. ببین دو تا کلمه یه. یه وقت یک کسی میاد میگه آقا والمطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثت قروع، مطلقات به حساب سه تا طهر یا سه تا حیض باید عده نگه دارن، تربص داشته باشن. این اصالت العموم معارض است با اصالت و عدم الاستخدام. این را آخون جواب داد که نه، معارض با اصالت و عدم استخدام نیست. چرا؟ چون اصالت و عدم الاستخدام در جایی جاری میشه که شک در مراد مولا داشته باشیم، ولی اینجا مراد مولا را میدانیم که از ضمیر و از اراده شده، تعارض نیست. ولی بعد ذالک اصالت العموم در والمطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثت قروع جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ به خاطر اینکه این کلام محتف است به یک ظهوری که این ظهور مانع از انعقاد عموم میشه. آقای صدر اینطوری کلام را عرضم به حضور شما توضیح میده، کلام آخوند را، که آخوند اصل ظهور را منکر نیست. آخوند اصل ظهور را منکر نیست. آخوند حجیت این ظهور را منکره، ولی این ظهور غیر حجت مانع میشه از حجیت اون اصالت العموم و ظهور المطلقات. این فرمایشات آقای صدر، من الصدر الى الذهن. خب این کلمات آقای صدر به عقل قاصر فاطر ما ناتمام. چرا؟ چون این بیان که ظواهر حجتند دو تا رکن داره، یکی طریقیت الالواقع، اقوائیت احتمال مطابقت واقع، یکی هم اون نکته موضوعی که عنوان خبر ثقه باشه. این یک ایرادهای کبروی داره و یک تناقضی بین کلمات آقای صدر داره، یک ایرادات بنایی داره که تطبیقش ایراد داره. اما اشکال اولی که با آقای صدر هست اینه که آقای صدر، شما در فرق بین اماره و اصل اونجا می‌فرمایید اماره با اصل اختلافش در لسان اعتبار نیست، که بگیم اماره اونیست که شارع او را علم اعتبار کرده، اصل اونیست که امر به عمل کرده که مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه بیان فرمود. نه، این غلطه. تفاوت بین اماره و اصل تفاوت جوهریه، تفاوت جوهریه، ثبوتیه. یعنی اگر بفرماید آقا استصحاب علم است، شک در واقع کردی علم است، شک در حلیت و حرمت علم به حرمت است، علم به حلیت است، ولی بفرماید به خبر ثقه عمل کن، باز میفرمایید خبر ثقه اماره، اون استصحاب و اصالت الحل اصل. چرا؟ چون اماره بخواد اونیست که اعتبارش به خاطره مصادفتش با واقعه، به خاطره قوت احتماله. درجه احتمال اماره 80%. چرا این اماره را حجت قرار داده؟ به خاطر اینکه 80% مطابق واقعه. ولی اصل ملاک اعتبارش قوت احتمال نیست، قوت محتمله. خب در ما نحن فی به همین مطلب مبتنی کردی که امارات مثبتاتش حجته، اصلا محال حجت نباشه. چرا؟ چون وقتی گفتیم اماره یعنی اونی که ملاک حجیتش قوت احتماله و همون قوت احتمالی که در مدلول مطابقی اماره هست، همون قوت احتمال در مدلول التزامی اماره هست، خب باید قطعا حجت قرار بده. اگر حجت قرار نده این در واقع نجیز میشه، به حساب خلاف اون مبنای شما انتخاب کردی. شما از این ور میگید آقا فقط و فقط سر حجیت خبر ثقه قوت احتماله، از این ورم میگی که این قوت احتمال در مثبت هم هست، بعد بگی نه این مثبت حجت نیست، نمیشه. خب شما در اونجا اماره رو اونطوری معنا کردی، حالا آمدی در مقام فرمودی که آقا سر حجیت اماره و ظهور فقط قوت احتمال نیست، فقط اقوائیت مصادفه با واقع نیست، یک نکته موضوعی هم داره که اون نکته موضوعیش چیه؟ اینه که عنوان ظهور صدق بکنه، عنوان خبر ثقه صدق بکنه. خب اگر بگی عنوان ظهور صدق بکنه، عنوان خبر ثقه صدق بکنه، خب این که در ما نحن فی عرضم به حضور شما خلاف اون چیزی که شما در اماره ذکر کردید. حالا ممکنه کسی بگه آقا ما این حرف را قبول نداریم، حالا اونجا گفتیم این حرفت خلاف حرف اونجا، مهم نیست اصلا. آقا این بحث به لحاظ علمی ارزش نداره که یک کسی بیاد بگه آقا شیخ انصاری اینجا خلاف مبنای صحبت کرده در فلان جا. چه حساب داره؟ مگر شیخ انصاری امام معصوم علیه السلام؟ نه. ما باید این مطلبش درسته یا نه؟ اگه مطلبش درسته آب جای دیگه هرچی فرموده مهم نیست، اگه این مطلب غلطه جای دیگه هرچی فرموده بچه در. آقا در ما نحن فی عقلا تعبد ندارن، عقلا تعبد ندارن، عقلا تمام کارهاشون اونایی را که حجت میدونن بر اثر یک نکته است. این حرفم غلطه. چرا؟ چون که الان مثلا خبر ثقه شما در نظر بگیرید، خبر ثقه مخالف مشهور را در نظر بگیرید با خبر ضعیف مطابق مشهور. خب الان میبینیم که خبر صحیح مطابق مشهور، خبر ثقه مخالف مشهور این حجته، ولی خبر ضعیف موافق مشهور حجت نیست. چرا؟ این میگه غیر از تعبده در سیره عقلا، این میگه غیر از تعبده. بله عقلا یه حکمی دارن مثلا الان میگن آقا بیع باید بیع تو و قبل تو گفته بشه. حالا مگر نمیتونستن بگن بیع تو و سکوت مشتری؟ همینقدر که این فروخت اونم ساکت شد به اتمامه. اگه اینا میگفتن مثلا چه نکته فنی داشت آقای صدر؟ چه نکته فنی داشت؟ چه نکته فنی داشت؟ نکته فنی نداشت. بلکه به خاطر تنظیم کارهاشون عرضم به حضور شما یک به حساب به خاطر تنظیم کارهاشون یک قوانینی دارن که این قوانین تعبد محض. نگید که آقا این نقضی که شما میکنی ربطی به آقای صدر نداره، چون آقای صدر حرفش اینه که اونها در باب حجیت تعبد ندارن. نه هیچ جا میگیم نه در باب حجیت هم تعبد دارن. چرا؟ چون الان نگاه میکنن میبینن هم میتونن خبر ثقه را، خبر ثقه مطلقا را حجت قرار بدن، چه موافق مشهور چه مخالف مشهور، یا بیان بگن خبر ثقه‌ای که مخالف مشهور نباشه و خبر ثقه خبر ضعیفی که موافق مشهور باشه، هر دوی اینا حجته. خب اگه این کارو میکردن چه اشکال داشت؟ حتی گیریم آقای صدر خبر ثقه موافق مخالف مشهور اون درجه اقوائیت مصادفه و احتمالش از خبر ضعیف مطابق مشهور چیه؟ بیشتره. مثلا به قول شما نوعاً اون خبرهای ثقه 80% مطابقت واقع داره، ولی این خبر ضعیف موافق مشهور 60% مطابق واقع. خب چرا این 60% رو معتبر نکردم؟ چرا این 60% معتبر نکردم؟ ممکنه شما بگی آقا چرا 60% معتبر نکردن؟ یعنی چه؟ خب 80% میگیم نه، خود امارات با همدیگه یکسان که نیست. الان یک روایتی که از امام معصوم علیه السلام به من میرسه چند تا واسطه داره؟ حداقل 6-7 واسطه داره دیگه، 4 تاش تقریبا، چون ما صحیح اعلایی که کلینی نقل بکنه از شخصی و او از امام علیه السلام که ما چنین روایتی نداریم، روایتی ما نداریم که کلینی با یک واسطه از امام علیه السلام نقل بکنه، چون مرحوم کلینی فوتش سنه 329 عرضم به حضور شما هجری قمری بوده، سنه 328 ظاهرا فکر میکنم یا 329، یک سال قبل از تمام شدن غیبت صغرا. خب نوع روایات من الان در کافی سراغ ندارم، فکرم نمی کنم کسی بتونه یک روایتی بیاره که کلینی نقل کرده باشه از کسی که او از امام معصوم علیه السلام نقل کرده باشه. اگرم درکم کرده باشه علی ابن ابراهیم احتمالا امام حسن عسکری علیه السلام را درک کرده، چون ابراهیم ابن هاشم از اصحاب امام جواد علیه السلام بوده، شاید از اصحاب امام هادی علیه السلام. خب عرضم به حضور شما علی ابن ابراهیم که پسرش میشه قاعدتا از امام حسن عسکری علیه السلام میتونه نقل بکنه. خود کافی هم خب وقتی مرحوم کلینی متوفای سنه 329 یا 328 باشه، خب قطعا میتونه از علی ابن ابراهیمی که عرضم به حضور شما نقل بکنه که علی ابن ابراهیم سنه مثلا 240 250، چون از 250 تا 330 میشه 80 سال، اونم 330 فوت کلینی بود. یعنی ولی من ندیدم که علی ابن ابراهیم روایتی را مستقیم از مرحوم از امام حسن عسکری علیه السلام نقل بود. خب اینا دو تا به حساب واسطه حداقل میرسه عرضم به حضور شما به یک واسطه سوم که خود کلینیه. یعنی حداقل روایاتی که ما داریم صحیح اعلایی باشه، حداقل تا ما سه تا واسطه خورده. تازه بنابر این که دیگه از کلینی بگیم سند نمیخواد، کلینی همین نسخه موجود به حساب متواتره، این رو قبول بکنیم. و حالا که اصلا نوع روایات وسائل شیعه کافی به حساب من لا یحضر، تحذیب، استبصار، نوع روایات کتب اربعه 5 تا 6 تا 7 تا واسطه داره. خب یه خبری که 7 تا واسطه میخوره با یه خبری که 4 نفر ضعیف نقل میکنن مطابق مشهورم هست، قوت احتمال کدام یکی بیشتره؟ قطعا قوت احتمال اون 4 تا ضعیفی که مطابق مشهورم هست از قوت احتمال این خبری که 8 تا واسطه میخوره بیشتره. ولیکن اینها به حساب یک جهاتی را در نظر گرفتن. به اگر کسی بگه آقا همچین چیزی نیست، اگر کسی بگه همچین چیزی نیست، مثل ایمانه که کسی ادعا بکنه که اصلا ما یک روایت از امام صادق علیه السلام برای ما نقل نشد، بگیم تو معلوم میشه که مسلمان که نیستی، یهودی هم نیستی، چون یهودی هم یه سرکی به کتب روایی شیعه میکشن، تو چطور که این؟ انصداد نیست. همه اینا که انفتاحی، همه اینا که انفتاحی هستن اینا را نه. خب خوبه تعمل همونه نمیگیم. ما هم میگیم در حجیت در سیره عقلا تعبد هست. ما هم حرف ما همینه که در حجیت در سیره عقلا تعبد هست. خب حالا این مهم نیست که اصلا تعبد باشه تعبد نباشه، این خیلی به حساب. چرا؟ چون اونی که برای ما موضوعیت داره اینه که آیا سیره بر عمل هست یا نیست. اصلا این بحثی که ایشون طرح کرده که سیره به حساب در باب حجیت تعبدی نیست بر اساس ارتکازه، همه اینا قیمت علمیش زیر صفر. چون کلام اینه که آیا سیره در مواردی که شک که در لغت داریم که سید مرتضی رحمت الله علیه فرموده استعمال علامت حقیقته، این سیره هست یا نیست؟ بگی نیست، خب نیستی چی دیم؟ بگی هست، خب هست. اصلا دکتش مهم نیست، چون ما باید سیره را در اون زمان احراز بکنیم. خب اما این جمله که شما ادعا کردی که آقا در موارد شک در مراد بر اساس حساب احتمالات 70% روایت مطابق واقعه، ولیکن در مواردی که شک در لغت داریم میخوایم اثبات بکنیم معنای لغوی را، در اونجا 30% حجت، 1/3. چرا؟ چون نوعاً مراد استعمالی مطابق مراد جدی است. استعمالات خارجی غالباً مطابق مراد جدی است. ولی در موارد شک در لغت نه، ما معنای مجازی و استعمال مجازی قطعاً داریم. چرا قطعاً داریم؟ به خاطر این که معانی از الفاظ بیشتره. و وقتی که الفاظ مثلا 1,000,000، معانی 3,000,000، و قطعا ما استعمال مجازی داریم. لذا این درجه اصابش و مصادفت با واقعش کمتر. خب این حرف آیسه درست نیست. چرا؟ چون اولا شما ادعا میکنی که معانی از الفاظ بیشتر، لذا قطعا استعمالات مجازی داره. میگیم خب آقای صدر، شما یک زحمت بکش 4 معنا مثال بزن که لفظ نداشته باشه. 4 معنا مثال بزن که لفظ نداشته باشه. اگه شما نمیگید استعمالات مجازی قطعا غصد، چون معانی بیشتر از الفاظه، تو 4 معنا مثال بزن. 4 معنا مثال بزن. چون هر معنایی که احداث کردن، همون معنا اون آقا لفظم براش گذاشته. تعجب آقای صدر، اصلا تعداد الفاظ بی نهایته. شما نمیتونی بگی معانی تعدادش بیشتره، چون شاید الفاظ تعدادش بیشتر باشه. اگر بگی نه، بله الفاظ که تعدادش بیشتره، چون تعداد الفاظ بی نهایته، مثل مجموعه اعداد طبیعی است. الان چطور مجموعه اعداد طبیعی بی نهایته؟ الفاظ هم بی نهایته. بعضی ها تو فلسفه میگن آقا مگر میشه از یک مجموعه محدود غیر محدود تشکیل بشه؟ میگن بله، اعداد طبیعی از 1 to 9، ولی مجموعه یعنی از 1 to 9 ماده شه، ولی مجموعه اعداد طبیعی غیر محدود. خب این حرف غلطه. از مجموعه محدود محال غیر محدود ساخته بشه. ای که میبینی میگن اعداد طبیعی این مجموعش غیر محدوده، چون مادهش غیر محدوده. مادهش از 1 to 9 هست به علاوه تکرار. خب تکرارم چیه؟ نامحدود. 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار 20 بار 100 بار. و الا اگه شما تکرار رو بردار، قطعا میشه محدود. مگر میشه از مجموعه با نهایت بی نهایت ساخته بشه؟ میگه میشه همچی چیزی؟ نه، موجود نامحدود، نامحدود که وجود خارجی، یعنی هر چی فکر کنی باز هست، یعنی آخر نداره. بله، تا اونجایی که مثل کسی میگن آقا اعداد طبیعی نامحدوده، یعنی هرچی بهش میده نفست ایستاد اعداد تمام نمیشه، نفس شما تمام شده. خب در ما نحن فی الفاظ هم همینطوره، الفاظ هم تکرار داره. آقا پدر، میگه آقا لفظ کم آوردم. په پدر، میگه کم آوردم. په په پدر، میگه کم آوردم. باز په اضافه بکن، باز په اضافه بکن، باز په اضافه بکن. ای طور نیست که. اگر شما بخوای بگی آقا ما در خارج استعمالات مجازی زیاد داریم، یعنی استعمالات مجازی در خارج از استعمال حقیقی بیشتر، ولی از اون ور یک جایی مراد استعمالی مطابق مراد جدی نباشه، این خیلی کمه، چون معمولا مراد استعمالی مطابق مراد جدی. میگیم آقا مراد استعمالی مطابق مراد جدی یعنی چی؟ با قرینه یا بی قرینه؟ اگر بگی با قرینه، میگیم آقای صدر شما ادعا کردی که خود استعمالات بدون قرینه حتی عرضم به حضور شما در معنای به حساب حتی با قرینش در معنای مجازی کمتره. خب اگر با قرینش در معنای مجازی کمتره، این الفاظ که استعمال شده در چی استعمال شده؟ در معنای حقیقی استعمال شده. و چطور میگی قالب استعمالات در خارج استعمالات مجازی است؟ نگی آقا با قرینه، شما که اون با قرینه هم گفتی که بازم کمتره، یعنی اگر ما 5000 تا استعمال مثلا داشته باشیم، استعمالات مجازیش میشه 1500 تا ولو با قرینه. 3500 تاش استعمال حقیقیه. خب اگه 3500 تاش استعمال حقیقیه، 1500 تاش استعمال مجازیه، و چطور شما میفرمایید این درصدش کمتر از اونه؟ پس قطعا این درصدش کمتر نیست، این درصدش کمتر نیست. بله اگر شما میامدی این را میگفتی که مولا اگر در مقام بیان باشه و قرینه نیاره، این استعمال به حساب اون استعمال بکنه مطابق مراد جدی نباشه، این خیلی زیاد، خیلی خیلی کمه، این خوب بود. ولی شما که این حرفا رو نزدی، گفتی کل استعمالات خارجی را در نظر بگیریم، همه استعمالات خارجی باز اون نسبتیش که مطابق مراد جدی هست، از اون نسبتیش که مطابق مراد جدی نیست، عرضم به حضور شما کمتره. ولی الکلامه تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.